ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مرکز فرماندهی عملیات در رمادی در غرب بغداد به کنترل گروه حکومت اسلامی درآمد. ده ها هزار تن در پایتخت مقدونیه با برگزاری تظاهرات خواستار استعفای نخست وزیر این کشور شدند. و کشتی حامل کمک های انسان دوستانه ایران برای مردم یمن وارد خلیج عدن شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. گروه حکومت اسلامی روز یکشنبه کنترل مرکز فرماندهی عملیات در شهر رمادی مرکز استان انبار را در دست گرفت. سخنگوی استاندار انبار عقب نشینی نیروهای نظامی عراق از این مقر را تایید کرد. مرکز فرماندهی عملیات مهمترین مقر نظامی انبار و ستاد فرماندهی ارتش، پلیس و شبه نظامیان محلی به شمار می رود. سخنگوی استاندار انبار با این حال تأکید کرده که شهر رمادی سقوط نکرده و عده‌ای در برخی از محلات این شهر همچنان در حال نبرد هستند. به گفته مقامات عراقی، درگیری‌های دو روز اخیر در رمادی تاکنون حدود 500 کشته بر جای گذاشته است. روز یکشنبه ده ها هزار تن در اسکوپیه پایتخت مقدونیه با برگزاری تظاهرات ضد دولتی خواستار استعفای نخست وزیر و کابینه این کشور شدند. خبرنگار رادیو اروپای آزاد در مقدونیه شمار تظاهرکنندگان را دست کم 40,000 تن برآورد کرده است. این تظاهرات با فراخوان گروه‌های اپوزیسیون و به رهبری اتحادیه سوسیال دموکرات‌ها برگزار شد. اعتراضات در مقدونیه پس از آن بالا گرفت که مکالمات تلفنی منسوب به مقامات این کشور در مورد تقلب و سرپوش گذاشتن بر یک قتل افشا شد، اما نخست وزیر مقدونیه این ادعاها را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران برای مردم یمن وارد خلیج عدن شده است. ایران می‌گوید این کشتی که ایران شاهد نام دارد حامل 2500 تن کمک‌های انسان دوستانه برای یمن است. آمریکا از ایران خواسته است این کشتی به جای یمن به سمت جیبوتی برود که سازمان ملل در آنجا مرکزی را برای توزیع کمک‌های انسانی به یمن دایر کرده است. خبرگزاری فارس به نقل از مسئولان این کشتی گزارش داده است که یکی از ناوهای عضو ائتلاف در نزدیکی کشتی ایران شاهد در حرکت است. اما برگزاری نمایشگاه کتاب تهران امسال نیز همچون سالهای گذشته با حواشی و انتقادهای همراه بوده است. حتی بار دیگر کتابهای از غرفه‌های مختلف این نمایشگاه جمع‌آوری شد تا این سوال به ذهن متبادر شود که مگر چند مرجع غیر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بررسی صلاحیت نشر یک کتاب در ایران وجود دارد. بیشتر بشنویم درباره این حواشی در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
امام جمعه شهر مشهد با انتقاد شدید از نمایشگاه کتاب تهران اعلام کرد که این نمایشگاه به جولانگاه آثار یک مشت مزدور بیگانه تبدیل شده است. 28مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز شنبه 26 اردیبهشت ماه در حالی به کار خود پایان داد که طی روزهای پیش از آن برخی از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی مخالف سیاست‌های دولت با انتقاد از وزارت ارشاد صدور مجوز برای برخی کتاب‌های ارائه شده در نمایشگاه را مخالف ارزش‌ها دانسته بودند. در این زمینه احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد با اشاره به دیدار رهبر جمهوری اسلامی ایران از نمایشگاه کتاب اعلام کرد که مردم در مقابل نگرانی رهبری بی تفاوت نخواهند بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه به نمایشگاه کتاب رفت و از برخی غرفه ها بازدید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای خامنه ای در جریان بازدید از یکی از غرفه ها با دیدن برخی نمایشنامه های منتشر شده خطاب به علی جنتی وزیر ارشاد که او را در نمایشگاه کتاب همراهی می کرد گفت اخیرا گزارش هایی از نمایش های روی صحنه به وی رسیده که خوب نبوده و باید به این موضوع توجه جدی شود. اما این مسئله که در رأس حرم قدرت شاهد این هستیم که حتی با آثار از ممیزی ارشاد رد شده هم در ایران مخالفت می شود ریشه در چه دارد و سرانجام هنرمندان باید به کدام مرجع و ملاک مراجعه کنند؟ مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می گوید:
کشاکشی وجود داره در جامعه ایران میان کسانی که در حال باوری به توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی ندارن و خب اینها مشهور شدن به اقتدارگرایان و محافظه‌کارانی که حاکم بودن در سالهای اخیر در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی و با استفاده از ابزارهای سخت افزاری که در اختیار داشتن، به طور مشخص نهادهای قضایی، امنیتی، اطلاعاتی و بازی‌های سرکوبی که در هر حال سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی اهم از سپاه و وزارت اطلاعات مستقر بودن یا حتی نیروی انتظامی، به طرق مختلف با استفاده از این ابزارها و البته رسانه ملی، بازی‌های رسانه‌ایشون تلاش کردن ممانعت کنن از متبلور شدن خواست اکثریت جامعه، اون چیزی که به هر حال خودش رو حتی در انتخاباتی که وجود داره در جمهوری اسلامی متبلور کرده. طبیعتاً با تجربه‌ای که اقتدارگرایان دارن از دوره اصلاح تلاش میکنن همچنان که مانع از توسعه سیاسی میشن جلوگیری کنن از توسعه فرهنگی و به نوعی با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارن ایدئولوژی مطلوب خودشون رو متبلور کنن و مانع از به هر حال ایجاد یک فضای متکثر و متنوعی بشن که در اون دیدگاه های مختلف نشر و بث پیدا میکنه.
نمایشگاه کتاب تهران امسال هم در حالی به کار خود پایان داد که در طول برگزاری آن باز همچون سالهای گذشته برخی کتابهای منتشر شده از غرفه ها جمع آوری شدند. در همین زمینه مشاور فرهنگی حسن روحانی در روز پایانی نمایشگاه در گفتگویی اعلام کرد که رابطه قوه قضاییه، نیروی انتظامی و حوزه نشر باید شفاف و دور از سوء تفاهم باشد. به گزارش ایسنا، حسام الدین آشنا در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران گفت نمیتوانیم کتابی رو که از نهاد مسئول مجوز گرفته به جرم مشهود متهمش کنیم. آقای آشنا با بیان اینکه اگر کسی از محتوای کتابی شکایت دارد اولین قدم نباید این باشد که اقتصاد نشر را نابود کنیم اعلام کرد اول باید رسیدگی صورت بگیرد و سپس حکم صادر شود. جمع کردن یک کتاب از نمایشگاه به منزله اجرای یک حکم است نه رسیدگی به آن. 28مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار خواندن گفتگو با جهان تا روز شنبه 26 اردیبهشت ماه در مصلای تهران برپا بود.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود، اما کیوان صمیمی کنشگر سیاسی و حقوق بشر، روزنامه نگار و مدیر مسئول ماهنامه نامه هم در دوران پهلوی زندانی بوده و هم در جمهوری اسلامی. آقای صمیمی که 6 سال قبل به فاصله یک روز بعد از برگزاری انتخابات بحث برانگیز سال 88 در ایران بازداشت شده بود، روز شنبه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با کیوان صمیمی نخست درباره احساس او درباره آزادی پس از 6 سال حبس پرسیده است.
والا احساسم موقع آزاد شدن از زندان اینا خب این بود که یک نوع سختی‌هایی تموم شده و یک مسئولیت‌های جدیدی شروع شده که خب بعد از 6 سال باید از این مسئولیت‌ها فکر کنم و عمل کنم و این میشه یک بار سنگینی که از هر کدوم از زندانیان سیاسی به دوششون هست.
آقای صمیمی، بعد از آزادی از زندان ادامه فعالیت‌های سیاسی پیش از زندان رفتنتون رو خواهید داشت؟
من خب پیش از سال 88 که یعنی اون موقع که بازداشت شدم فعالیت‌ام بعد از انقلاب فعالیت در واقع در چارچوب قانون اساسی بود، در عین انتقاد داشتن به موردی که انتقادی بود که خب البته انتقاد زیاد بود از سر شروع جمهوری اسلامی به خصوص در این شد که جنایات و اصلاح‌طلب و در صورت اینا یک مسیر اصلاح طلبانه و قانونی داشتم تا حدودی رسیدم که فعالیت سیاسی رو به معنی کارهای تشکیلاتی شاید کمتر بشه و بیشتر فعالیت هم روی فعالیت های حقوق بشری باشه و به خصوص با تأکید بر مسئله اخلاق مداری که حلقه مفقوده حرکت دموکراسی خواهیم میدونم.
آقای صمیمی، آیا 6 سال زندان رفتن شما در نوع روی کرد و عقایدتون از حیث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی تأثیری هم داشته؟
نه چارچوب عقاید و نظراتم که نه تغییری نداشته بودم که خب من تازه وارد این زمینه نشده بودم. 6 سال زمان زیادی بود. من اولین زندانی که رفتم 49 سال قبل بود. زمان شاه جوان 18 ساله بودم و احساس مسئولیت انسان بود که باید برای تغییر و اصلاح موجش تلاش بکنه. چیز تازه فضا هم که فضایی که نقد او بشر بسیار زیاده و جواکان ادامه داره. اینه که نه توی نگاه کلی به مسائلش تغییر ایجاد نشده. فکر کنم این سالهایی که نمیدونم چند سال به پایان عمرم مونده، این چند سال فکر میکنم باید این مسئله اخلاق بازم هم رو گفتم بیشتر نکیه باشه.
کیوان صمیمی تازه از زندان آزاد شده، یعنی فقط 1 روزه که از زندان آزاد شده بعد از 6 سال. آیا کیوان صمیمی از زندانی شدن دوباره در راه عقایدش هراس نداره؟
نه، من تو اوراق بازجویام هم نوشتم که اگر ما به سر بوری میترسیدیم در محفل عاشقان نمیرسیدیم. من تا آخر عمر همین شعارم خواهد بود.
گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی بود با کیوان صمیمی، کنشگر سیاسی، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول ماهنامه نامه که پس از 6 سال از زندان رجای شهر روز شنبه آزاد شد.
در برنامه این هفته کارنامه، ادامه بازداشت فعالان کارگری در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
و در اعتراض به دستگیری و بازداشت نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، بعد از ظهر یک شنبه تظاهراتی در لندن برگزار شد. این حرکت اعتراضی از طرف انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر راه اندازی شده بود و شرکت کنندگان در آن خواهان آزادی فوری نرگس محمدی و همه زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
ماموران دادستانی جمهوری اسلامی ایران 15 اردیبهشت ماه جاری با دست یازیدن به زور وارد منزل نرگس محمدی در تهران شده و او را به زندان اوین بردند. این بازداشت در حالی صورت گرفته که قرار بود 2 روز پیش از آن دادگاه نرگس محمدی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شود، اما به درخواست وکلای خانم محمدی برای مطالعه پرونده این جلسه به تعویق افتاد. اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تأسیس گروه لگام از جمله اتهام‌های نرگس محمدی ذکر شده. لگام مخفف لغو گام به گام اعدام، یک حرکت حقوق بشری است که از سوی شماری از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی مخالف مجازات اعدام در ایران راه اندازی شده. در اعتراض به بازداشت نرگس محمدی، بعد از ظهر یکشنبه تظاهراتی از سوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در لندن برگزار شد و سخنگوی این حرکت وحید بهشتی است.
ما امروز در میدان ترافالگار لندن در قلب اروپا جمع شدیم و خواسته ای که داریم آزادی فوری و بی قید و شرط خانم نرگس محمدی و توقف فشارها و سرکوبها از گروه‌های مختلف قومی و مذهبی در ایران. یعنی از 3 هفته پیش که طرح حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر توسط مجلس برای اجرا به دولت آقای روحانی ابلاغ شد و پس از اون فشار بر دراویش افزایش پیدا کرد، خانم نرگس محمدی بازداشت شد و عفو بین الملل اعلام کرد شرایط آقای محمد علی طاهری رهبر عرفان کیهانی بسیار وخیمه. اینها امروز به زبان انگلیسی فریاد میکنند که خانم نرگس محمدی باید آزاد بشه. به زبان انگلیسی فریاد میکنند که تمامی زندانیان سیاسی و مذهبی بدون قید و شرط باید از زندان‌ها آزاد بشن و برابری حقوق همه شهروندان در ایران خواهان هستند.
وحید بهشتی در ادامه این گفتگو یادآور شده برای آزادی فوری نرگس محمدی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در روزهای آینده نیز تظاهرات مشابهی در شهرها و پایتختهای اروپا برپا خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.